ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران اعلام کرد برای هر اتفاقی در مورد برجام آمادگی دارد. سران کشورهای اسلامی خواستار به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین شدند. به گفته یک نماینده مجلس، یقه سفیدها بیشترین معوقات بانکی را در کشور دارند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در صورتی که تعهدات آمریکا عملی نشود، به گفته وی تهران برای هر وضعیتی آمادگی کامل دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود آنچه برای ما اهمیت دارد پایبندی دولت آمریکا به برجام است و اضافه کرد که تهران برای هر وضعیتی برنامه و سناریوهای متناسب را تدوین کرده است. با این حال آقای قاسمی درباره این برنامه‌ها و سناریوها توضیحی نداد. در پی سرباز زدن دونالد ترامپ از تایید دوباره پایبندی ایران به برجام در تاریخ 22 مهر ماه امسال، کنگره آمریکا 60 روز مهلت یافت تا تصمیم بگیرد که خود به این توافق پایبند بماند یا دوباره ایران را مشمول تحریم اعلام کند. کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده سران این سازمان خواستار به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین شدند. در این بیانیه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به اورشلیم بیت المقدس بی ارزش و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و باعث تقویت افراط‌گرایی و تروریسم خوانده شده است. رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی میگوید بیشتر معوقات بانکی در کشور مربوط به یقه سفید هاست و افزود که بدهی بانکی مربوط به افراد عادی قابل ملاحظه نیست. داوود محمدی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر رقم معوقات بانکی کشور را حدود 136 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 با تأکید بر اینکه بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی کشور با معوقات مالی روبرو هستند گفت بیشترین رقم بدهی بانکی مربوط به سرمایه‌داران، کارخانه‌داران و افرادی است که در دولت دارای رانت هستند. این نماینده مجلس بدهی این افراد را به بانک‌ها از 10 میلیارد تومان تا 1000 میلیارد تومان اعلام کرد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایران میگوید بسیاری از مواد مخدرهای جدید در آشپزخانه‌های داخلی تولید می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسعود زاهدیان در این باره گفت حتی اگر تمام مرزهای کشور بسته شود، باز نمی‌توان جلوی تولید و توزیع مواد مخدر را گرفت چون مخدرهای جدید در ایران صنعتی هستند. با پایان مهلت 60 روزه کنگره آمریکا درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را برای بازبینی در توافق اتمی با دولت ایران نادیده گرفت و آن را به کاخ سفید بازگرداند. پیامدهای این تصمیم مهم را در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
مهلت غیررسمی 60 روزه‌ای که از جانب دولت آقای ترامپ برای کنگره آمریکا جهت بازبینی در توافق اتمی با ایران در نظر گرفته شده بود، در آخرین ساعت روز سه‌شنبه به پایان رسید و قانونگذاران بیان که حتی کوچکترین تغییری را در این توافق اعمال کنند، آن را به کاخ سفید عودت دادند. به رغم سرآمدن این مهلت، دستیاران حقوقی نمایندگان کنگره میگویند که قوه قانونگذاری هنوز هم میتواند تغییراتی را اعمال کند. البته چون این کاری باید پیش از تصمیم رئیس جمهوری در پایان 90 روزه مهلتی انجام شود که تیان آقای ترامپ نظر خود را درباره رد کامل و یا پذیرش مشروط توافق در 23 دی ماه آینده اعلام خواهد کرد. روزنامه واشنگتن تایمز از قول منابع کاخ سفید گزارش داده که رئیس جمهوری نسبت به عدم پیشرفت پرونده اتمی در کنگره ناخشنود است. این روزنامه از قول مقام‌های کاخ سفید اضافه کرده که ممکن است رئیس جمهوری آمریکا در 13 ژانویه برابر با 23 دی ماه آینده خروج کامل این کشور از توافق برجام را اعلام کند. دو ماه پیش دونالد ترامپ از کنگره و متحدان اروپایی آمریکا خواست تا در مورد نقایص توافق برجام و نیز اعمال تحریم‌های تازه در صورت ادامه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران تصمیم بگیرند، ولی کنگره و متحدان اروپایی بر حفظ توافق برجام اصرار کرده اند و میگویند که برنامه موشکی و سایر اقدامات جمهوری اسلامی باید خارج از توافق اتمی رسیدگی شود. رئیس جمهوری آمریکا در 13 اکتبر برابر با 21 مهر ماه گذشته تاکید کرده بود که در صورت عدم پیشرفت در این امر او توافق برجام را لغو خواهد کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع و برخی دیگر از همکاران ارشد آقای ترامپ در دولت نسبت به پیامدهای منفی خروج یک جانبه از برجام هشدار دادند، ولی در برابر منتقدان نیز میگویند که محدودیت‌های فعلی در برنامه هسته‌ای ایران در دهه آینده برچیده خواهد شد و این در حالی است که جمهوری اسلامی سیاست‌های خود را در منطقه تغییر نداده و همچنان روش ناسازگاری پیش گرفته است. برخی نیز میگویند که در هر حال تصمیم به خروج از برجام گزینه‌های آمریکا در برابر یک کشور خطرناک دیگر یعنی کره شمالی را محدود خواهد کرد.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما مهلت 60 روزه کنگره آمریکا برای تصمیم گیری درباره توافق هسته‌ای ایران روز چهارشنبه در حالی به پایان می‌رسد که کاخ سفید اعلام کرد فعلا این توافق به طور موقت بدون تغییر باقی خواهد ماند. در همین حال در وین اتریش 10 کمیسیون مشترک برجام برگزار شد. همکارم آرش حسن نیا در گفتگو با رضا تقی‌زاده کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو نخست از او درباره اهمیت برگزاری این نشست مشترک پرسید است. رضا تقی‌زاده:
کشورهای اروپایی فرصت پیدا می‌کنند در دفاع از برجام مسئله پایبندی ایران رو به تعهداتی که در چارچوب برجام پذیرفته مورد تاکید قرار بدن و با توجه به علاقه‌ای که به ادامه تعهدات جمهوری اسلامی و خودشون در اجرای برجام دارند مقداری فشارهاشون رو شاید علیه آمریکا اضافه بکنن. این همزمان میشه با سکوتی که کنگره آمریکا در مورد پیامی که آقای دونالد ترامپ برای اونها فرستاده بود و با یک فرصت غیر الزام‌آور 60 روزه از اونها خواسته بود تکلیف دولت آمریکا رو در قبال برجام روشن کنن، همزمان میشه که البته این همزمانی با سکوت کنگره روبرو هست. به این ترتیب دولت آمریکا یقینا فشارهای سیاسی زیادتری رو برای لغو تعهدات خودش در قبال برجام و لغو تحریم ها احساس خواهد کرد.
آقای تقی‌زاده، همونطور که اشاره کردید مهلت 60 روزه رئیس جمهوری آمریکا به کنگره با سکوت به پایان رسید. در چنین شرایطی آیا برگزاری چنین نشست‌هایی به مفهوم این نیست که برجام کماکان زنده باقی مانده و آمریکا مجبور هست که در همین چارچوب و در همین قالب به رابطه خودش در موضوع پرونده هسته‌ای ایران با جامعه جهانی تن بده و ادامه بده به این وضعیت؟
نیاز به خوشبینی فوق‌العاده‌ای داره. حتی دولت جمهوری اسلامی به این حد از خوشبینی نیست، برای اینکه میدونه دولت کنونی آمریکا حداقل امتیازات قید نشده در تعهدات آمریکا رو که دولت قبلی آمریکا یعنی دولت آمریکا پذیرفته بود، من جمله رایزنی با بانک‌های بزرگ اروپایی برای توسعه همکاری با ایران، ادامه نخواهد داد. به این علت که آقای قاسمی تأکید می‌کنه که مسئله در هر شرایطی موکول به ادامه تعهدات آمریکاست. به این ترتیب برگزاری جلسه در وین اینقدر اهمیت نداره که ادامه پایبندی آمریکا به دادن امتیازهایی که در دولت اوباما به جمهوری اسلامی داده میشد.
آقای تقی‌زاده، ما از محتوای این نشست‌های مشترک و جلسات مشترک خبر نداریم که بدونیم نماینده آمریکا در برابر گفتگوهایی که شکل می‌گیره، همکاری‌های احتمالی ایران و جامعه جهانی چه موضعی داره. اما اگر در این جلسات و در این نشست‌ها همکاری مشترکی بین ایران و اتحادیه اروپا یا دیگر شرکای جهانی اتفاق بیفته، چقدر ضمانت اجرایی خواهد داشت این توافقات و چقدر به مشکل برخواهد خورد اگر آمریکا با اون مخالف باشه؟
به نظر میرسه دولت آمریکا یک برگ برنده بزرگ در اختیار داره و اون خواستار اجرای همه تعهداتی که جمهوری اسلامی در چارچوب برجام پذیرفته شده است. به این ترتیب که جمهوری اسلامی قبول کرده پروتکل الحاقی رو به موقع اجرا بگذاره و در توافق اتمی بندی به اسم بند تی وجود داره که دولت گذشته آمریکا چندان به اون خیلی با علاقه و جدیت نگاه نمی‌کرد و مسئولیت نظارت بر اون هم با دولت آمریکاست. به این ترتیب دولت آمریکا که هزینه‌های بازرسی از تأسیسات جمهوری اسلامی رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌پردازه، می‌تونه از شورای حکام و اجلاس مشترک نظارت بر اجرای برجام خواستار اجرای دقیق توافق اتمی بشه. اینجاست که اون وقت اصولگرایان و نظامی های ایران با مخالفت بازرسی از تأسیسات نظامی ایران میتونن مانعی بشن در مقابل همکاری هایی که دولت جمهوری اسلامی احتمالاً شاید آماده انجام اون با جامعه اروپا باشه. به این ترتیب تناقضاتی که در داخل ایران و در درون شورای حکام وجود داره میتونه از موانع جدی باشه که به نوعی مورد استفاده دولت آمریکا قرار میده تا در پایان مهلت 120 روزه‌ای که باید پایبندی ایران رو مجدداً مورد تایید قرار بده تجدید نظر بکنه در برخوردش با تعهداتی که در چارچوب توافق اتمی داره.
آقای تقی‌زاده، در چنین شرایطی پرسش همیشگی آینده و سرنوشت برجام است. در چنین وضعیتی سرنوشت و آینده برجام چگونه رقم خواهد خورد؟
این وضعیت موجود وضعیت واقعا پیچیده است. واقعا چند تا عامل پیچیده کنار همدیگه الان قرار گرفته که روی هم اثرات متقابل میذارن و این احتیاج داره که توضیحات روشنی داده بشه که واقعا آمریکا با تغییر وضعیتی که امروز مثلا در سنا صورت گرفته، نماینده دموکرات اکثریت جمهوری خواهان رو پایین آورده، تصمیم کنگره آمریکا به برگزاری سکوت در مقابل خواسته دولت آمریکا در پایان مهلت 60 روزه، ساکت بودن کنگره به معنای بی‌اعتنایی یا رد خواسته آقای ترامپ نیست، به این معنی است که توپ رو دوباره به دامن دولت آمریکا میندازه. ضمناً کنگره آمریکا همچنان علاقمند به اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران هست، ضمن اینکه مسائل داخلی ایران هم مسائل بسیار تاثیرگذاری است.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده. اما مقام‌های پاکستان از تسلیم شدن بیش از 300 شبه نظامی جدایی طلب بلوچ در ماه‌های گذشته در این کشور خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 21 آذر ماه با انتشار این خبر نوشته که تسلیم این شبه نظامیان بخشی از تلاش‌های دولت پاکستان برای پایان دادن به یک دهه اقدامات نظامی این شبه نظامیان در استان بلوچستان در جنوب غرب پاکستان است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
اسلام‌آباد تلاش کرده که از طریق اعلام عفو و پاداش مالی به سربازان و فرماندهان جدایی طلب مستقر در پناهگاه‌های بیابانی به بازگشت آنها به شهرها کمک کند. بر اساس این گزارش 313 شبه نظامی از سه گروه جدایی طلب مختلف در مراسمی در فرمانداری ایالت بلوچستان در شهر کویته سلاح‌های خود را به نواب ثناءالله خان زهری سروزیر آن ایالت تحویل دادند. زهری در این مراسم که روز شنبه برگزار شد گفت به چالش کشیدن قوانین پاکستان را تحمل نمی کند، اما به گفته وی همه افرادی را که به حاکمیت و یک پارچگی کشور اعتقاد دارند در آغوش می کشد و از آنها استقبال می کند. آنطور که مقامات رسمی پاکستان اعلام کردند، طی یک سال و نیم گذشته نزدیک به 2000 شبه نظامی جدایی طلب خود را تسلیم حکومت کردند. در آوریل گذشته نیز حدود 8 ماه پیش دولت مراسم مشابهی برگزار کرد که در آن 400 شبه نظامی سلاح‌های خود را به صورت داوطلبان زمین گذاشته و تحویل دادند. بر اساس توافق دولت با شبه نظامیان به سربازان مبلغی معادل 500 روپیه معادل 4700 دلار و به فرماندهان جدایی طلب مبلغی معادل 9500 دلار پرداخت می شود تا پس از کنار گذاشتن فعالیت های مسلحانه بتوانند همراه خانواده هایشان زندگی تازه ای را آغاز کنند. یکی از دلایل تلاش مضاعف پاکستان برای برقراری امنیت در ایالت بلوچستان هشدار پکن به اسلام آباد به دلیل سرمایه گذاری وسیع است که چین در زمینه جاده سازی و راه آهن مابین دو کشور کرده که از منطقه بلوچستان می گذرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را میشنیدید در مورد تسلیم شدن بیش از 300 شبه نظامی جدایی طلب بلوچ در پاکستان. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 با رادیو فردا بمانید.